از 6:30 به وقت کابل شد. شما عزیزان را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و 6:30 به وقت کابل شد. برای نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. البته انتخاب نایب اول ولسی جرگه افغانستان را در صدر مطالب خبری براتان داریم و سایر تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را هم خواهید شنید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که زرغون منگل پیشکش میکند.
در اثر انفجار یک ماینه کنار سرک در ولایت پکتیکا صبح امروز 12 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. صدها تن از باشندگان ولایت کنر امروز در کابل طی تظاهرات احتجاجی خواهان محاکمه کسانی شدند که در این اواخر باعث تلفات افراد ملکی در کشور شدند. و صدها تن از حامیان محمر القذافی رهبر لیبیا امروز در میدان سبز ترابلس گرد هم آمده حمایتشان را از قذافی ابراز داشتند. در اثر یک انفجار ماین کنار سرک در ولایت پکتیکا صبح امروز 12 فرد ملکی کشته و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. محب الله سمیم والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت این حادثه در ولسوالی وازخوای صورت گرفته و در بین کشته شدگان 2 زن و 5 کودک شاملند. در خبر آمده است که قربانیان اعضای دو فامیل بودند که از کویته پاکستان به شرن مرکز ولایت پکتیکا می آمدند. رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه این ماین‌گذاری را به شدت تقبیه نموده آن را عمل غیر اسلامی و ضد بشری خوانده است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. صدها تن از اعضای حزب همبستگی و باشندگان ولایت کنر امروز در کابل مظاهره نموده و خواهان محاکمه یک کسانی شدند که در این اواخر باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شدند. این تظاهرات از جوار زیارت شاه دوشمشیره آغاز و تا میدان پشتونستان خاتمه یافت.
دا کسان چې دا کوم دا بمبارین کلی دی او دا باید محاکمه شي. به ګناه ولس وجل کیږي. راځي بمبارین کوي دا خپل چرګان نه چې وجل کیږي دا خپل انسانان دي. باید دا کسان چې دا کوم دا بمبارین کلی باید ما
چند پیش نیز تظاهرات مشابهی به خاطر کشته شدن افراد ملکی از سوی نیروهای خارجی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کنر و شماره از ولایت دیگر بر راه افتاده بود. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان خالد پشتون نماینده ولایت قندهار را به حیث معاون اول مجلس انتخاب کردند. انتخاب دور دوم به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه افغانستان صبح امروز به اشتراک 215 تن از وکلا برگزار شد که در نتیجه خالد پشتون توانست با به دست آوردن 114 رای به عنوان معاون اول ولسی جرگه انتخاب شود. رقیب وی رایل سلیم از ولایت پنجشیر که روز گذشته به دور دوم رای یافته بود صرف 70 رای به دست آورد. برای برنده شدن جهت اعراض کرسی معاونیت اول ولسی جرگه نیاز بود تا هر کاندید 108 رای را به دست می آورد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان پیش از این رئیس، معاون دوم و دو منشی را به عنوان هیئت اداری انتخاب کرده بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در هفته گذشته حوادث جنایی در سطح کشور نسبت به دو هفته قبل 39% افزایش یافته است. زمره بشری، سخنگوی این وزارت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت 150 تن به ارتکاب جنایات متعدد بازداشت شده و در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارند. به باور بشری، آمار حوادث تروریستی نسبت به هفته قبل 5% کاهش را نشان می‌دهد و با به دست آوردن یک اندازه سلاح و مواد انفجاری از وقوع نو حادثه تروریستی نیز جلوگیری صورت گرفته است.
در 15 کارخانه دی مخدرات و کوچه لمنز ورل سویدی دی هلمند او ننګرهار په ولایتو کې لمنز ورل سویدی او عمدتاً په دی ورستیو کې اکثریت لاستراولن زموش دی ننګرهار ولایت دی سرحدی ولسوالیو کې
در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که یک گروه 12 نفری از مخالفین مصالحه در ولایت فاریاب به دولت پیوستند. در خبرنامه یکی از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این افراد به سرگروپی قمندان کلدار در ولسوالی گرزیبان این ولایت از جنگ دست کشیدند. در خبر آمده است که این افراد سلاح دست داشته خود را نیز به پلیس تسلیم کردند. صدها تن از حامیان محمر القذافی رهبر لیبیا امروز در میدان سبز ترابلس گرده هم آمده حمایتشان را از قذافی ابراز داشته و به گفته خودشان از به دست آوردن دوباره بعض مناطق از دست مخالفین تجلیل کردند. این زمان پیروزی در لیبیا است و چنانچه شما امروز می‌بینید شب گذشته و صبح امروز زمان پیروزی برای مردم لیبیا است. کسانی را که می‌بینید مردم واقعی لیبیا هستند. در حالی که حامیان محمر القذافی دهای به دست آوردن چندین شهر از دست شورشیان را می کردند، صبح وقت امروز صدای فیرها در ترابلس مرکز لیبیا و همچنان در نزدیکی محل اقامت محمر القذافی شنیده شد. مقامات می گویند این فیرها را طرفداران محمر القذافی انجام دادند که به گفته خودشان از به دست آوردن دوباره شهر راسل نوف تجلیل می کردند. وزارت دفاع برتانیا گزارش‌ها در مورد این که گویای گروهی از نیروهای خاص برتانوی در لیبیا مورد حمله ملیشا قرار گرفته نه رد و نه هم تایید کرده است. با گفته سندی تایمز چاپ برتانیا، 8 نیروی خاص برتانوی همراه با یک دیپلمات ارشد آن کشور به منظور ایجاد تماس با شورشیان از یک منطقه تحت کنترل ملیشا در لیبیا می گذشتند. در حالی که مقامات وابسته بر رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک در حال برکنار شدن هستند، شخص جدید برای کرسی وزارت داخله مصر تعیین شد. جنرال مسور الحسابی که به عیسی وزیر جدید داخله مصر مقرر شده به گفته آژانس خبری مینا بیان داشته که تأمین و تحکیم امنیت در سراسر مصر از اولویت های وی می باشد. انفجار یک ماین کنار سرک در شهر بصره عراق باعث کشته شدن 6 نفر و جراحت ده تن دیگر شد. علی المالکی رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی بصره گفته است این ماین به هدف کاروان نظامی آمریکایی که از محل میگذشت جابجا شده بود، ولی مینی بس را منفجر ساخت که عراقی‌های مالکی سوار آن بودند. گلینا کوژیونیکوا یکی از فعالین معروف ضد رسیسم یا نژادپرستی در روسیه در اثر مریضی که داشت به عمر 36 سالگی وفات کرد. یک تاریخ نویس و یک تن از فعالین ضد رسیسم در روسیه به نام ویشسلاف لیخایف با بخش زبان روسی رادیو آزادی در مورد مرگ گلینا ژوکوویا چنین گفت:
понятно, что это была работа, но для неё это было большое личное дело.
برای دیگران این فعالیت یک کار بود، ولی برای وی این موضوع فراتر از آن بوده و موضوع شخصی بود. برای وی این فعالیت‌ها بیشتر جنبه ضد فاشیستی داشت نسبت به یک انگیزه کاری و تخصصی. قابل ذکر است که گلینا کوژوفنیکوا عضو گروه سوفا بود، گروهی که در مسکو مستقر بوده و در مورد مشکل نشنالیسم، راسیسم و زنفوبیا یا ترس از بیگانگان تحقیقات می‌کند. و خبر آخر که یک سارنوال امور جرایم جنگی در سربیا میگوید از کندی تحقیقات در بخش قاچاق اعضای بدن در کوسوو به وی هشدار داده شده است. روزنامه بالیک چاپ سربیا نوشته که ولادیمیر ووکوویچ سارنوال سربی ماموریت بخش حاکمیت قانون اتحادیه اروپا در کوسوو را مورد انتقاد قرار داده و گفته است این اداره در کار خود در بخش تحقیقات در مورد قاچاق اعضای بدن انسان ناکام بوده است. موضوع قاچاق اعضای بدن انسان در کوسوو بعد از آن توجه را جلب کرد که یک مرد ترکی که گرده وی در یک شفاخانه کوسوو به یک مرد اسرائیلی فروخته شده بود در میدان هوایی ضعف کرد. شفاخانه شهر پرشتینا که گفته می شود مرکز خرید و فروش اعضای بدن انسان در کوسوو شده بود، در سال 2008 مسدود شد. گفته می شود وزیر سابق صحت عامه کوسوو ایلر رسای هم در این کاروبار دست داشت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:40 دقیقه با وقت کابل شد. این هم سرخط مهمترین مطالب این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی رسما به خاطر حمله راکتی که بالای افغانستان انجام داده بودند معذرت خواستند. سخنگوی این وزارت:
پاکستان معذرت خواستند از حادثاتی که به وقوع پیوسته بود و ایرا اشتباه بیان کردند که اشتباهاً این راکت آمده بود، چیزی قصدی نبود.
خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار امروز با گرفتن 114 رای توانست به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شود. یک کمپاین مشترک برای شنیدن و رسیدگی مشکلات افراد بی‌وضاحت و فقیر از سوی کلید گروپ به همکاری اتحادیه اروپا امروز در کابل آغاز شد. در ادامه این مجله خبری صحبت را هم با یک افسر زن که در صفوف پلیس ملی افغان کار میکند نیز خواهید شنید.
مشکلات ما در صفوف پلیس بسیار زیاد داریم. ما اصلی صحیح آموزش صحیح و تکنیکای صحیح ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خود شویم.
تیم بایسکل رانی افغانستان برای شرکت در یک مسابقه وارد پاکستان شده. سایر تحولات خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی رسما به خاطر حمله راکتی که بالای افغانستان انجام داده بودند معذرت خواستند. با گفته وزارت داخلی این مسئله در 33مین نشست سه جانبه نظامیان افغانستان، ناتو و پاکستان مطرح شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز گفت که این حملات در جریان هفته گذشته صورت گرفت و راکت‌های اردوی پاکستان بالای مناطق از ولسوالی گشته ولایت ننگرهار اصابت کرده و چندین زخمی هم بر جا گذاشته بود. جزئیات بیشتر را فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که نیروهای پاکستانی به اشتباه خود در زمینه پرتاب راکت بر قلمرو افغانستان پی برده و رسما معذرت خواهی کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای پاکستانی در جریان 20 الی 21 روز 6 بار و در هر بار 6 الی 15 راکت را بالای ولسوالی گوشته فیر کردند.
در جلسه سه جانبه که بین افغانستان، پاکستان و ایساف صورت گرفت، در اوج جناح پاکستان معذرت خواستن از حادثاتی که به وقوع پیوسته بود و شاید شما هم او را دیده باشین از طریق تلویزیون ملی که بی نشر شد و معذرت خواستن از این حادثه و ای را اشتباه بیان کردن که اشتباهاً این راکت آمده بود، چیزی قصدی نبود. آل معذرت خواسته شد و گفته شد که اشتباه بوده. بنان پیش بینی آینده که چی باید بکنیم سخت خواهد بود، دشوار خواهد بود، چون ما نمی‌فهمیم که آیا تکرار خواهد شد یا خیر، ولی توقع و آرزوی مایی است که تکرار نشه.
در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که مقامات اردوی پاکستان در اجلاس سه جانبه نظامیان افغان، پاکستانی و ناتو که به تازگی در شهر لاهور پاکستان برگزار گردیده بود از این مسئله معذرت خواستند. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که پاکستان قصداً به چنین کاری دست زده است. غرزه خاخوگی یکی از کارشناسان افغان در این مورد میگوید:
من فکر میکنم که این انداختهایی که از طرف سرحدات پاکستان بالای ولسوالی گشته صورت گرفته، ای عمدی است به خاطر که اونجا اپراسیون وجود داره و پاکستان منظم است و بدون امر اجراات نمیتواند. قوتای دولت افغانستان یعنی سه قوای افغانستان که ولسی جرگا مشران جرگام یک جز شسته و شورای ولایتی باید یک جا با رئیس جمهور تصمیم بگیرن که او تصمیم باعث ازی شود که بعد ازی کشورهای خارجی و منابع بین‌المللی و همسایه های ما بالای ما انداختهای بیجای و بمبردمانهایی که تلفات مادی را میده و مادی و جانی را و ملت را میکشه او از بین.
نیروهای اردوی پاکستان در حال حملات توپخانه‌ای را بالای مناطقی از افغانستان انجام دادند که در این اواخر مسئله تلفات افراد ملکی در این کشور بحث برانگیز شده و تلاش صورت میگیرد تا با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر با نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از ادامه تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پس از هفته ها بحث و رای گیری بالاخره هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان امروز تکمیل شد. خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار امروز با گرفتن 114 رای توانست به حیث معاون اول مجلس انتخاب شود. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان در روزهای بعدی در خصوص تشکیل کمیسیون های اژدهگانه و بحث های بپردازند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
همزمان با تکمیل شدن هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان قرار است نمایندگان مردم در روزهای آینده کار را بالای ایجاد کمیسیون‌های هشتگانه آغاز کنند. در انتخاباتی که به هدف گزینش نایب اول ولسی جرگه به روز یکشنبه راه‌اندازی شده بود، خالد پشتون نماینده مردم ولایت قندهار توانست با گرفتن آرای کافی به کرسی معاونیت اول ولسی جرگه تکیه زند. در این دور انتخابات راحل سلیم نماینده مردم ولایت پنجشیر با آقای پشتون بر رقابت پرداخت، اما با عکس 70 رای شکست خورد. حاجی عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نتایج این انتخابات را چنین اعلام کرد:
وکلای محترم آقای خالد با کسب 114 رای اینجا به علاوه یک تکمیل کردن به عنوان نایب اول موفق شدند.
در طول یک هفته گذشته چندین بار انتخابات به منظور گزینش نایب اول ولسی جرگه راه اندازی گردید. در انتخابات روز شنبه با آنکه خالد پشتون و راحل سلیم نسبت به دو نامزد دیگر بیشترین آرا را کسب کردند، اما نتوانستند آرایی را که برای برنده شدن نیاز بود به دست بیاورند. بالاخره تصمیم گرفته شد تا انتخابات میان این دو تن برای بار دوم برگزار شود. هیئت اداری ولسی جرگه با گزینش نایب اول مجلس گفت که در جلسات بعدی در مورد تعیین رؤسا و اعضای کمیسیون های هشتگانه به بحث خواهند پرداخت. آقای ابراهیمی گفت که به روزهای دوشنبه و سه شنبه کار را در این خصوص آغاز می کنند.
وکلای محترم، برای هر یک شما فرمه ها برای تشکیل کمیسیون ها توزیع شد. در این دور حتما گروه های پارلمانی هم خواهد داشتیم. در این ارتباط هم فرمه ها آماده هست که بعدا باز توزیع میشه. روز دوشنبه و سه شنبه حداقل در این دو روز ما و شما از تشکیل کمیسیون ها فارغ شویم.
انتظار می رود اعضای ولسی جرگه با در نظر داشته تخصص و سابقه کاری به این کمیسیون ها توظیف شوند. بر بنیاد قانون هر یک از این کمیسیون ها صلاحیت دارند تا در جلسه های خود وزیران و یا سایر مسئولان را غرض ارائه توضیحات روی مسائل مختلف فرا بخوانند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند به هدف بهبود امور شمار از این کمیسیون ها که با یکدیگر تداخل کاری دارند باید مدغم شوند.
یک کمپاین مشترک برای شنیدن و رسیدگی مشکلات افراد بی‌بضاعت و فقیر از سوی کلید گروه به همکاری اتحادیه اروپا امروز آغاز شد. سفیر اتحادیه اروپا در کابل میگوید که از طریق این برنامه مشکلات زنان و اطفال بی‌بضاعت را شناسایی و سپس در این مورد اقدام صورت می‌گیرد. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نیز از این اقدام حمایت کرده و در این بخش وعده هر نوع همکاری را داده است. منیژه دیوا از کابل گزارش دارد.
هدف کمپاین مشترک کلید گروپ و اتحادیه اروپا این است که مشکلات زنان فقیر و اطفال دست فروش را شناسایی و راه‌های حل این مشکلات را جستجو نماید. مصارف مالی این کمپاین به عهده اتحادیه اروپا است و قرار است تا دو سال دیگر تکمیل گردد. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که در این نشست شرکت کرده بودند، نقش رسانه‌ها را در شناسایی و جستجوی راه‌های حل این مشکلات مهم می‌خوانند. زاهد حاتم مشاور وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد میگوید:
قسمی که رسانه ها در بخش های دیگر زندگی نقش مهم دارند، در بخش رساندن مشکلات مردم فقیر و بی‌بضاعت به جامعه و حکومت نیز نقش دارند. ما بسیار خوش هستیم که حالا این مسئولیت را مطبوعات و به خصوص کلید گروپ به همکاری اتحادیه اروپا راه اندازی کرده است.
این کمپاین در حال آغاز می شود که سفیر اتحادیه اروپا در کابل می گوید که در حال حاضر در افغانستان 9 میلیون تن آسیب دیدند و در حدود 1000 تن دیگر اشخاص معیوب هستند که 70% آنان را کودکان تشکیل می دهند. ریکاردو گراسی نماینده کلید گروپ می گوید که آنان مشکلات زندگی افراد بی‌بضاعت را تحقیق کرده و در بخش سپردن آنان به جامعه تلاش می ورزند.
از طریق معلومات کنونی ما دانستیم که وضعیت اطفال و به خصوص اطفال روی سرک، مردم ناتوان و زنان مواجه با خطر چگونه است. ما با فهمیدن جزئیات این موضوع در بخش تغییر اجتماعی این افراد و آوردن آنان به جامعه کار میکنیم.
گفته می شود که عدم زمینه های کاری برای مردان و افزایش فقر در افغانستان سبب شده که تعداد زیادی از اطفال به انجام کارهای شاقه بپردازند و یا در جاده ها دست گدایی به سوی دیگران دراز کنند. شماری از زنان هم که نانآور خانه هایشان هستند و دست فروشی در کنار جاده ها می پردازند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. پس فردا 8 مارچ برابر است با روز بین المللی زن در جهان. وزارت‌ها، ادارات و نهادهای مختلف در افغانستان از مدت یک هفته به این سو سلسله برگزاری محافل و گردهمایی‌های را به مناسبت روز زن در سرتاسر کشور آغاز کردند. امروز محفل به همین مناسبت در وزارت داخله افغانستان برگزار شده بود. حمید پژمان در کابل در زمینه فعالیت‌های زنان افغان در سکتور امنیتی صحبت را با یکی از افسران وزارت داخله انجام داده است. دو نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
اسم من ملکه سلطانی می باشه، ردبیم سرمند می باشه، کارمند در ریاست استخبارات می باشه.
چقدر وقت است که خودت به مسلک پلیس شامل شدی؟
8 می شه.
خودت آیا مهارت های مسلکی را فرا گرفتی؟ کورس آموزشی خواندی؟ پلیس آموزش دیده استی یا چطور؟
نه خیر، ما در صفو پلیس کورس مسلکی را نخواندیم، اما طور مستقیم آمدیم شامل وظیفه شدیم و داخل خدمت به مردم شدیم.
وظیفه شما عمدتا در صفو پلیس چی است؟ بخش استخبارات.
ما قبلا برای مخالفین کار میکردیم، اما چون لایه وظیفه ماست که حالا برای پلیس افغانستان کار میکنیم، در مجموع برای پلیس.
از نظر خودت مهارت های مسلکی یا آموزش و تعلیم و تربیت برای پلیس های زن چقدر ضروری است؟
بسیار زیاد مفید است. در بخش های تلاشی، در بخش های تاکتیک اسلحه، در بخش های کارهای اداری و اپراتیوی، همش اگر کورس ها داشته و ما آموزش بگیریم بسیار زیاد مفید میباشه.
خودت در جریان وظیفه تو با کدام مشکل مواجه شدی که مثلا مهارت های مسلکی به تونسته باش برات کمک کرده باشه؟
چطور به مشکلات مواجه شدیم که ما از اون تجربه که دیگه هم کارا داشتن استفاده کردیم.
ما داستانی تجلیل از 8 مارچ است. امروز بین المللی زن، منیس یک زن، منیس یک پلیس. خود چی تقاضا داری؟ چی مشکلات در وظیفه تان موجود است؟ نیست چی تقاضا داری؟ چی میخوای؟
ما در قدم نخستی روز به تمام زنان افغانستان، چی در خارج افغانستان، در داخل افغانستان، تبریک میگم از صمیم قلب. خدا کنه که این روز تا سال بعدی که برشان در زندگیشان میگه تحول بزرگ برشان بنیانگذار باشه. و مشکلات ما در صفو پلیس بسیار زیاد داریم. اولی که ما اصلی سعی آموزش سعی و تکنیکای سعی ما نداریم، ندیدیم که ما بتونیم از خدمت به وطن و هموطنان خوشاییم. دویم دیگه در دفاتر ما بسیار زیاد مشکلات زیاد است که کار به اهل کار سپرده نمیشه. و دیگه ای که باید ما از نگاه اقتصاد مشکلات زیاد داریم، سرپناه نداریم، مشکلات فامیلی داریم، ماشره که بر ما میته مشکلات مرا تکاپو نمیکنه، موتر عملا نداریم، به وقت معینش رسیدگی کرده نمیتونیم. کمگیش مشکل است که از دشمن سوء استفاده زیاد کرده میتونه.
پیشنهاد خودت مشخصا چی است برای بهبود کارتان؟ از مقامات وزارت داخله چی تقاضا دارید؟
ما در قدم اول از مقامات وزارت داخله خواهش میکنیم که امی هر رئیس هر معاونی که در هر بخش توظیف میشه باید اینا صلاحیت وظیفی خود استفاده نکنن و از داخل بخواد دوستان اشخاصی که در صفوف پلیس نیستن، تجربه پلیس ندارن، اونها را از داخل در پلیس ازن وظیفه برشان نتن. باید کار به حل کار بسپارن تا که بتونه که پلیس از این نظام مزر خدمت به مردم شوه. اگر این رقم باشه هیچ وقت مردم با پلیس همکاری نمیکنه. قسم کمیل ما در نظر داریم که پلیس با مردم بسیار زیاد فاصله داره و از این نگاه اگر کار به حل کار سپرده شوه و مقامات سیسلای ما از جا طلبی به خدا و خویشاوندهای خود نکنن، میشه که در آینده مردم به پلیس خدمت کنن.
یکی از افسران وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد مشکلات این وزارت برای بخصوص برای زنان صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلط به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل و 3:24 دقیقه به وقت پراگ و اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. و حالا یک گزارش ورزشی از تیم بایسکل رانی افغانستان که برای شرکت در یک مسابقه وارد پاکستان شده است. قرار است مسابقات آنها از 8 مارچ آغاز و تا 20 مارچ ادامه یابد. در این مسابقات علاوه بر چندین تیم پاکستانی، تعداد ورزشکاران کشورهای دیگر نیز شرکت دارند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
تیم ملی بایسکل رانی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جهانی بایسکل رانی وارد پاکستان گردیدند. بایسکل رانان افغان در آن مسابقات اشتراک خواهند ورزید که به تاریخ 8 مارس از شهر کراچی آغاز و در 20 امین ماه در شهر ابتاباد اختتام پذیر خواهد شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان که تیم مذکور را همراهی می‌کند به رادیو آزادی گفت آنها به دعوت رئیس فدراسیون بایسکل رانی پاکستان که منتظمین مسابقات یاد شده اشتراک ورزیدند. وی طی صحبت‌هایش امید به دست آوردن دستاوردهای خوب همچون سال‌های قبل را اظهار نمود.
15 ورزشکاران دی او یو منیجر که زیما او
وی میگوید در تیم ما 5 ورزشکار است و خودم منیجرشان، یک کوچ و یک تن هم میخوانیک. جای خوشی است که امسال ما با امیدواری زیاد آمدیم و امیدواریم که بایسکل رانان ما بهترین مقام‌ها را از آن خود کنند. مسابقات بایسکل رانی مذکور از سال 1983 آغاز گردیده. این مسابقات بعد از مسابقات بایسکل رانی فرانسه دومین و به سطح آسیا بزرگترین مسابقات خوانده می شوند که بایسکل رانان تایان در 11 مراحل 1650 کیلومتر سفر را طی می کنند. بایسکل رانان افغان که از 6 سال اخیر بدین سو در این مسابقات اشتراک می ورزند در سال گذشته توانستند در 4 مرحله آن مقام های اول و دوم و در دور نهایی مقام 3 را از آن خود کنند. اما آقای صادقی میگوید که با وجود این که بایسکل رانان افغانستان تا سالهای اخیر دستاوردهای خوبی داشتند ولی دولت برایشان اشنو توجه ننموده است.
بسیار لک امکانات دولت دپاره مونتا زمینه برابر شویده.
وی میگوید بسیار امکانات کم دولت در اختیار ما گذاشته. تمام مصارف این تیم به عهده خود بایسکل رانان میباشد. مصارف این مسابقات را نیز خود بایسکل رانان پرداختند. مصرف را مصرف تمریناتی که ما 20 روز قبل در ننگرهار آغاز نمودیم اما به دوش خود این بایسکل رانان بود. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان که 30 سال قبل در چوکات کمیته المپیک به فعالیت آغاز نموده طی سالهای اخیر در میان کشورهای منطقه مقام قابل ملاحظه را کسب نموده است. بایسکل رانان افغان میگویند اگر حکومت بالایشان توجه نماید آنها میتوانند به سطح جهانی نام کشور خیش را روشن کنند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و این هم گزارش از لیبیا که طرفداران محمد قذافی به خاطر ادعای اشغال شهر راسلانوف خوشی برپا کردند. اما باشنده های محلی میگویند که این شهر هنوز هم در کنترل نیروهای مخالف قرار دارد. تلویزیون دولتی لیبیا همچنان ادعا کرده که نیروهای طرفدار قذافی شهرهای سرحدی الزوایا و میسراته را دوباره از نزد مخالفین دولت اشغال کردند، اما این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
این صدای فیر تفنگ در ترابلس پایتخت لیبیا میباشد. مقامات میگویند طرفداران قذافی ادعای حکومت را که میگوید نیروهای حکومتی شهر بندری راسلانوف را از مخالفین دوباره به تصرف درآورده است با خوشی استقبال کردند، ولی نیروهای مخالف ادعای حکومت را رد نموده میگوید که هنوز کنترل آن شهر را در اختیار دارند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی لیبیا نیروهای طرفدار به قذافی شهرهای الزوایا و میسراته را از مخالفین دوباره به دست آوردند و به سوی شهر شرقی بنغازی در حال پیشرفت می باشند. شهر بنغازی مرکز قیام کنونی مردم لیبیا علیه حاکمیت 41 ساله قذافی می باشد. وانف بوهانادا سخنگوی اپوزیسیون مسلح لیبیا این ادعای حکومت را رد کرد که گویا مخالفین بر شهر بندری راسلانوف کنترل ندارد. نیروهای انقلاب خطاب به مردم لیبیا تایید می کند که آنها تا کنون بر آن مناطقی که آزاد ساختهن کنترل دارند و آنچی را که چینل های تلویزیونی طرفدار قذافی نشر کرده اند درست نبوده و واقعیت ندارد و شما خبرنگاران خود تایید کردید که ما بر مناطق آزاد شده کنترل داریم. این آوازه ها نادرست است و هیچ نیروی به سوی ما در حال حرکت نبوده و نه آن مناطقی را که در کنترل مخالفین قرار دارند تصرف کرده. در حالی که مناقشات در لیبیا دوام دارد، کشورهای خارجی تلاش‌هایی را آغاز کردند که اتباعشان را از لیبیا خارج کنند. با وجود اینکه جامعه بین‌المللی خروج کارمندانشان را از لیبیا تسریع بخشیدند، وضعیت بشری در امتداد مرز میان لیبیا و تونس تا کنون مشخص نبودن نگران کننده است. در حدود 50 تن از کارکنان که توسط یک طیاره مخصوص از دبی به شهر کلکته در ایالت بنگال غربی هند رسیدند، می‌گوید وضعیت در لیبیا خیلی وخیم است.
از تحولات اخیر لیبیا شنیدید و با پخش این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل است. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد. از امراهی همیتان سپاسگزار هستیم. فردا ساعت هفت صبح با مطالب تازه با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتون خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.